سلام، به برنامه پنج عصر از رادیو آزادی خوش آمدید. حمله های اخیر بر دو مسجد اهل تشیع در افغانستان شیعه ها را در این کشور نگران کرده.
مردم سراسیمه هست، مردم ترس داره، وحشت به صورت بسیار جدی بین مردم ایجاد شده. به صورت درست نمیتونن که برای مراسم مذهبیشان، برای مراسم دینیشان بپردازن.
مسئولیت حمله مرگبار دیروز در مسجد امام بارگا در شهر کندهار را گروه داعش پذیرفته. یک مقام ملل متحد میگوید طالبان برایش گفتند که دانش آموزان دوره متوسطه در افغانستان، دانش آموزان دختر دوره متوسطه در افغانستان به زودی اجازه خواهند یافت که به مکتب بروند. اعضای تیم روباتیک دختران افغانستان هم میخواهند که برای تمام دانش آموزان دختر در کشور زمینه آموزش فراهم شود.
پیام همگی ما و آرزوی همگی ما فعلانی هست که مکاتب برای دختران هم در افغانستان باز بشه.
یک هیئت حکمت طالبان به ریاست عبدالسلام حنیفی سرگرم دیدار از ازبکستان است.
در کل باید بگوییم که روی بهترسازی و گسترش روابط دو طرفه بین کشورهای افغانستان و ازبکستان صحبت می شود.
پیش از همه خبرها را بشنوید که سلطان محمد سرور پیشکش می کند.
ارشاد قربانیان حمله دیروز در قندهار به خاک سپرده شدند. یک هیئت طالبان وارد تاشکند شد. پلیس برتانیا کشته شدن یک عضو پارلمان این کشور را یک حادثه تروریستی عنوان می کند و روسیه از یک رقم بلند تلفات روزانه از کرونا خبر می دهد. مشروع اخبار. اجساد قربانیان حمله دیروز در قندهار امروز به خاک سپرده شدند. مسئولیت این حمله مرگبار را که یک مسجد شیعیان را هنگام نماز جمعه هدف قرار داد، گروه دولت اسلامی داعش به دوش گرفت. عبدالغفار محمدی قماندان امنیه قندهار میگوید تحقیقات آغاز شده و عاملان مجازات خواهند شد. مقامات طالبان و مسئولان شفاخانه‌های قندهار گفتند که در این حمله دست کم 47 تن کشته و حدود 70 نفر دیگر زخمی شدند. روز جمعه گذشته ولایت قندوز هم شاهد چنین یک حمله بر مسجد شیعه ها بود که ده ها کشته و زخمی به جا گذاشت و مسئولیت آن را هم داعش پذیرفت. حکومت طالبان میگوید برای ریشه‌کن ساختن این گروه دست به کار شده است. یک مقام ملل متحد میگوید طالبان اطمینان دادند که مکاتب دختران از صنف 6 تا 12 به زودی گشوده خواهند شد. عمر عبدی معاون یونیسف یا صندوق ملل متحد برای اطفال در مقر ملل متحد به خبرنگاران گفته که لیسه های دخترانه در بلخ، جوزجان، سمنگان، قندوز و اورزگان از قبل گشوده شدند. آقای عبدی که هفته گذشته از کابل بازدید کرد می افزاید که وزیر تعلیم و تربیه به وی اطمینان داده که حکومت طالبان برای ادامه تدریس دختران بالاتر از صنف 6 روی یک طرز العمل کار می کنند که ظرف یک یا دو ماه تکمیل خواهد شد. آقای عبدی می افزاید که میلیون ها شاگرد دختر از 27 روز به این سو از آموزش محروم ماندند. عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان در رأس یک هیئت امروز وارد تاشکند شد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان بدون آنکه درباره جزئیات بیشتر بدهد به رادیو آزادی گفت که در این سفر روی مسائل سیاسی، تجارتی و اقتصادی بحث خواهد شد.
یک هیئت همه جانبه که در تیم فرهنگی و همچنان تعداد از تجار کشور و بعضی سران مهم شریک بودن، رفتن به ازبکستان. انشاءالله هم سفر سیاسی و تجارتی و اقتصادی خواهد بود.
پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، این سومین سفر هیئت مقامات آنها به خارج از کشور است. مقامات بلند رتبه طالبان از این پیش از قطر و ترکیه بازدید کردند. تا هنوز هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. پلیس برتانیا میگوید کشته شدن یک عضو پارلمان این کشور توسط چاقو یک حادثه تروریستی است. پلیس امروز گفت تحقیقات ابتدایی نشان می‌دهد که شاید این عمل در ارتباط با گروه‌های تندرو اسلامگرا صورت گرفته باشد. دمیدامیس 69 ساله دیروز در یک کلیسا در منطقه سکس هدف قرار گرفت. مهاجم در بین افراد از حوزه انتخاباتی وی به کلیسا داخل شده بودند. دویدامیس احساس به محافظه‌کار از سال 1983 به این سو عضو پارلمان برتانیا بود. روسیه امروز از درگذشت 1002 نفر از بیماران کرونا گزارش داد که بلندترین رقم تلفات روزانه از هنگام به شیوع کرونا در این کشور محسوب می شود. همچنین اداره مبارزه با کرونا از ابتلای 33208 نفر به این ویروس در 24 ساعت گذشته خبر داد. در روسیه در مجموع از ابتلای 7.9 میلیون نفر به کرونا تاکنون گزارش شده و شمار تلفات هم به بیش از 222000 نفر می رسد. روسیه بیشترین تلفات کرونا را در سطح اروپا داشته و از لحاظ این تلفات در ردیف پنجم در جهان قرار دارد. کرملین که کندی واکسین کرونا را علت افزایش تلفات می داند، از مردم خواستار شده که خود را واکسین کنند. و ناسا اداره تحقیقات فضایی امریکا برای دانستنی های جدید درباره شکل گیری نظام شمسی امروز یک برنامه را آغاز می کند. در این برنامه که قرار است 12 سال را در بر گیرد، سیارک ها زیر مطالعه قرار می گیرند. ناسا می گوید برای نخستین بار ضمن این برنامه یک سفینه فضایی به نام لوسی به فضا پرتاب می کند تا مجموعه از اجسام سنگی به نام مشتری ترویان را مطالعه کند. سفینه لوسی که از نور آفتاب انرژی می گیرد در یک اقدام بی سابقه 8 سیارک را بررسی خواهد کرد. لوسی اولین سفینه از نوع خود است که به چنین مأموریت در نظام شمسی گماشته می شود. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. 57 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. از همراهیتان سپاس. سلام مجدد ما را بپذیرید. اکنون می‌پردازیم به گزارش ها. مراسم خاکسپاری قربانیان حمله دیروز در یک مسجد اهل تشیع در شهر کندهار امروز برگزار شد. در این حمله که در جریان نماز جمعه صورت گرفت، دست کم 47 تن کشته و ده تن دیگر زخمی شدند. مسئولیت رویداد را گروه داعش پذیرفت. 9 روز پیش در یک حمله دیگر در یک مسجد اهل تشیع در شهر کندوز حدود 50 تن کشته و اضافه از 140 نفر زخمی شده بودند. این حملات شیعه ها را در افغانستان نگران کرده و آنها می خواهند که در زمینه برقراری امنیتشان اقدامات جدی روی دست گرفته شود. همکارم گزارش می دهد.
پس از حملات پیهم در مساجد جامع شیعیان در ولایت های کندوز و کندهار، حالا شمار از شیعیان در افغانستان می گویند نگران آینده ایشان هستند. همین باشنده بامیان در صحبت با رادیو آزادی گفت که این حملات ترس و وحشت را در میان شیعیان خلق کرده است.
مردم سراسیمه هست، مردم ترس داره، وحشت به صورت بسیار جدی بین مردم ایجاد شده و مردم به صورت درست نمیتونن که در مراسم مذهبیشان، در مراسم دینیشان و مسائل عبادیشان بپردازن.
در این حال ایواد یکی دیگر از شیعیان در ولایت کندوز نیست نگرانی مشابه دارد و از حکومت به رهبری طالبان می خواهد تا جلو همچین عملات را بگیرد.
می خواهیم که دیگر می کشت خون دیگر گم شود. شهر کندوز دیگر جمعه گذشته دیگر خیلی مردم مرد، دیگر باید همین کارا دیگر بس کنند یا امنیت مردم را بگیرد. طالب همین می خواهیم که باید آرامی اکسل را بیارد.
آنان می گویند با روی کار آمدن حکومت به رهبری طالبان امیدوار بودند که دیگر هدف عملات قرار نمی گیرند و امنیتشان تأمین است، اما برعکس این حملات ادامه پیدا کرده است. در این حال وزارت داخلی حکومت به رهبری طالبان اطمینان می‌دهد که دیگر این حملات تکرار نخواهد شد. سعید خوستی سخنگوی وزارت داخلی طالبان در مورد به رادیو آزادی گفت:
وزارت داخله تدابیر امنیتی را در افغانستان اتخاذ کرده است و امید ما این است که در آینده با چنین رویداد روبرو نشویم. به خصوص برای عبادتگاه های هموطنان اهل تشیع تدابیر اتخاذ شده است. من به آنها اطمینان می دهم که در آینده شاهد چنین رویداد نخواهیم بود.
آقای خوستی افزود که به تمام افرادشان هدایت داده شده است که به امنیت جمعیت اهل تشیع توجه خاص صورت گیرد. این در حال است که روز جمعه 23 میزان دو حمله بر مسجد جامع شیعیان در ولایت کندهار به وقوع پیوست. مقامات طالبان در ریاست صحت عامه کندهار گفتند که در این انفجارها دست کم 47 تن کشته و در حدود 70 نفر دیگر زخمی شدند. گروه داعش مسئولیت رویداد خونین روز جمعه 23 میزان در مسجد شیعیان در کندهار را به عهده گرفت. این گروه ادعا کرده که در این حمله دو حمله کننده انتحاری مواد انفجاری بسته بر بدنشان را در داخل مسجد منفجر کردند. داعش در اعلامیه که توسط چینال تلگرام خود نشر کرده نوشته است: حمله کننده اولی در دروازه مسجد و دیگرش در داخل مسجد خود را منفجر کردند. پیش از این در جمعه پیشتر در ولایت قندوز هم در عمله مشابه بر یک مسجد شیعیان در جریان ادای نماز جمعه ده ها نفر کشته و زخمی شدند که مسئولیت آن را هم داعش به عهده گرفت. بر اساس آمار رسمی حکومت طالبان در هر دو حمله نزدیک به 100 تن جان باختند و بیش از 200 تن زخم برداشتند. هرچند پیش از این طالبان گفتند که گروه داعش را از بین میبرند و از بازداشت شمار اعضای این گروه هم خبر دادند، اما مشخص نیست که این گروه توان دفع حملات گروه داعش را در آینده خواهد داشت یا نه.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
سپاس که تا حال با ما همراه هستید. 5:11 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. تیم دختران روباتیک افغانستان می خواهد که تمام مکاتب دخترانه در کشور باید بازگشایی شوند. شماری از اعضای این تیم در یک پیام ویدیویی گفتند که نسل جوان افغان اشتیاق زیاد به آموزش دارند و این حق اساسی نباید از آنان گرفته شود. در همین حال یک مقام ملل متحد گفته که طالبان اطمینان دادند که به دانش آموزان دختر بالاتر از صنف 6 هم اجازه داده خواهد شد که به مکتب بروند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
پیام همگی ما و آرزوی همگی ما فعلانی هست که مکاتب برای دختران هم در افغانستان باز بشه به زودترین فرصت.
این ویدیویی است که دختران روباتاز افغان برای درخواست بازگشایی مکاتب دختران منتشر کردند. در این ویدیو که شام جمعه در صفحه فیسبوک دختران روباتیک افغان منتشر شده، از طالبان خواسته شده که دروازه مکاتب را روی دختران دانش آموز باز کنند. این دختران که سر ربات دستسازشان را برای مسابقات فرست گلوبال کاندید کردند، گفتند که اگر زمینه پیشرفت دختران میسر باشد، می توانند در سطح جهانی برای افغانستان افتخار آفرینی کنند. الهام یکی از این دختران گفته آنان درسهایشان را در قطر به گونه آنلاین اثر گرفتند، اما دیگر همسنفی‌هایش در افغانستان سرنوشت تعلیمیشان مشخص نیست. او خواهان باز کردن دروازه های مکاتب روی دختران است.
همه ما اینجا خیلی خوشحالیم و اجازه دیم و ادامه تحصیل میدیم، به دوباره مکاتب آغاز کردیم. تمام دوستان و سینفی ما که در افغانستان هستن، اونها هم آرزو دارن که درهای مکاتب، چه مکاتب چه پانتون ها، به روی دختران باز بشه و بتونن که دوباره به تحصیل خود ادامه بدن و نسل نوین افغانستان، نسل جدید، نسل خیلی روشن فکر و خیلی آرزوهای متفاوتی دارن و انشالله امیدوارم روزی برسه که جوانان افغانستان باشن که بتونن جهان تغییر بدن.
شبنم نورزی عضو دیگر این تیم گفته دختران نسل امروز اشتیاق زیادی به آموزش و پیشرفت دارند و این حق اساسی نباید از آنان گرفته شود.
چیزی هم که ما انگیزه میده اینه که میبینیم همه نسل جوان اشتیاق زیادی دارن به اینکه تحصیل خود ادامه بدن و همگی خواهان ازی هم که دروازه های مکاتب باز بشه. این نه تنها پیام ما بلکه پیام همه باشه که دروازه های مکاتب زودتر باز بشه تا دختران هم در کنار پسرها به مکاتب برن و درس خود خود ادامه بدن.
با اینکه بلال کریمی عضو دفتر مطبوعاتی طالبان درباره بازگشایی مکاتب جزئیات تازه نداد، اما یک مقام سازمان ملل متحد میگوید طالبان اطمینان دادند که دروس دانش آموزان دختر از صنف 7 تا 12 به زودی آغاز خواهند شد. عمر عبدی معاون یونیسف یا صندوق بچه سازمان ملل متحد برای اطفال در مقر ملل متحد به خبرنگاران گفته که لسه های دخترانه در بلخ، جوزجان، سمنگان، کندوز و اروزگان از قبل گشوده شدند. آقای عبدی که هفته گذشته از کابل بازدید کرد می افزاید که سرپرست وزارت معارف به وی اطمینان داده که حکومت طالبان برای ادامه تدریس دختران بالاتر از صنف 6 روی یک طرز عمل کار می کنند که ظرف 1 یا 2 ماه تکمیل خواهد شد. از زمان حاکمیت طالبان میلیون ها شاگرد دختر از 27 روز به این سو از آموزش محروم ماندند. پیش از این سازمان عفو بین الملل از طالبان خواسته است که دانش آموزان دختر را از آموزش محروم نسازند.
نشرات رادیو آزادی را به وقت افغانستان از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 15, 19, 25 و 31 متر شنیده می توانید. حساب کیلوهرتز 9480، 12070، 17090 و 17880.
5:15 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد تا 15 دقیقه دیگر فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتوار هوای تازه و در جستجوی گمشدگان پخش می شوند. عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان در رأس یک هیئت امروز به ازبکستان رفت. طالبان می گویند هدف این سفر بحث روی توسعه روابط اقتصادی، ترانزیت، خط ریل، برق و موضوعات دیگر است. در همین حال انتظار می رود یک هیئت طالبان بر ریاست آقای حنفی روز چهارشنبه این هفته در نشست مسکو اشتراک کند. در این گزارش درباره سفر هیئت طالبان به ازبکستان بیشتر بشنوید.
هیئت بلندپایه حکومت طالبان امروز به ترمز ازبکستان رسید. این سفر یک روزه به دعوت رسمی ازبکستان صورت می‌گیرد و هدف آن گفتگوی گسترش روابط سیاسی، اقتصادی و شمول ترانزیت، خط ریل، برق و شماری از موضوعات دیگر با مقام‌های ازبکستانی میباشد. عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان رهبری این هیئت را به عهده دارد که با هیئت بلندپایه ازبکستان به رهبری عمرزاکوف معاون صدر اعظم آن کشور مذاکره می‌کند. انام‌الله سمنگانی عضو کمیسیون فرهنگی طالبان در صحبت با رسانه ها در مورد هدف این سفر گفت:
در کل باید بگوییم که روی بهترسازی و گسترش روابط دو طرفه بین کشورهای افغانستان و ازبکستان صحبت می شود. البته چیزی که برای ما بسیار حائز اهمیت است حرف و صحبت در مورد بهترسازی روابط تجارتی و اقتصادی است و همچنان به میان آوردن فرصت ها و برداشتن چالش ها از سر راه عرصه‌های تجارتی و اقتصادی و ترانزیتی و غیره هست.
حکومت طالبان در این تلاش است که با همسایه‌ها و کشورهای منطقه فصل تازه روابط خوب را بگشاید. هدف طالبان از این کار پایان دادن به تحریم‌هایی است که حالا حکومت آنان با آن روبرو است. در کنار آن طالبان تلاش می‌کنند که به جهان نشان بدهند که من حیث یک حکومت مسئول کارهایشان را به پیش برده و جامعه جهانی آنان را به رسمیت شناخته و مشروعیت بدهد. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان با امید آغاز یک روابط تازه با جهان و رسیدن به هدف گونه تاثیرگذار در ترکیه به سر می‌برد، کشوری که در روزهای نزدیک رهبری نمایندگان یک تعداد کشورهای اسلامی را کرده و هیئتش وارد افغانستان می‌شود. امیرخان متقی با مولود چاوش اوغلو وزیر خارجه ترکیه و شماری از مقام‌های دیگر ملاقات کرد. در این ملاقات موضوعی به رسمیت شناختن طالبان نیز مطرح شد، اما ترکیه می‌گوید که هنوز هم رژیم طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد، اما در جستجوی داشتن روابط با طالبان است. در ملاقات مولود چاوش اوغلو با امیرخان متقی پرچم ترکیه موجود بود، اما محل پرچم افغانستان خالی بود. با این همه تلاش‌های حکومت، طالبان را هیچ کشوری تا هنوز به رسمیت نشناخته است. انتظار می‌رود که طالبان به روز چهارشنبه هفته جاری در یک نشست در مسکو شرکت کنند. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان گفت که در این نشست نیز یک هیئت به رهبری عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزرای طالبان شرکت می‌کند. آقای بلخی افزود هیئت آنان با نمایندگان برخی کشورها روی موضوعات مهم گفتگو می‌کند. نشست مسکو ادامه نشست‌های تریویکا است که در آن نمایندگان آمریکا، چین و پاکستان شرکت کرده بودند. آخرین نشست آن در اجله ماه مارس برگزار شده بود، زمانی که نظام جمهوریت در افغانستان حاکم بود. 4 کشور شرکت کننده این نشست در یک اعلامیه مشترک با بازگشت امارات اسلامی ابراز مخالفت کرده بودند. در اعلامیه تاکید شده بود که در توافقنامه صلح باید به مسئولیت حقوق زنان، مردان، کودکان، خانواده‌های قربانیان و دختران توجه شود.
اگر می خواهید در مورد وضعیت منطقه خود صحبت کنید، می توانید به شماره تلفن های رادیو آزادی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می کند تلفن نمایید. به خاطر ثبت پیام های دری 00-42-02-21-12-41-38 تکرار می نمایم 00-42-21-12-41-38 و برای ثبت پیام ها به زبان پشتو 00-42-02-21-12-41-15 تکرار می نمایم 00-42-02-21-12-41-15.
سپاس که روی این موج ها شنونده رادیو آزادی هستید. 5:20 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان میگوید ریاست های موسیقی و افغان فیلم در چوکات این وزارت فعالیت های خود را از سر میگیرند. این در حال است که با به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، شمار زیادی از آوازخوانان و بازیگران سینما این کشور را ترک کردند و شماری هم که باقی ماندند میگویند که نگرانند. تا دقایق دیگر در این باره گزارش نداریم. اکنون میشنوید که مسئولان رسانه ها در بادغیس میگویند که با رویکار آمدن طالبان، رسانه هایشان به تریبیون برای تبلیغ علوم دینی مبدل شده و اجازه تولید برنامه را ندارند. شمار زیادی از کارمندان رسانه ها در بادغیس از کارشان بیکار شدند و برخی ها نیز به کارهای شاقه روی آوردند. همزمان مسئولان فرهنگی طالبان در بادغیس میگویند پخش موسیقی در رسانه ها ممنوع است. بیشتر در این گزارش بشنوید.
با روی کار آمدن طالبان بیشتر وقتها از رادیو صدای بادغیس صدای تلاوت قرآن شنیده می شود و از تولید برنامه انتقادی، خبری و تفریحی به دلیل ممانعت طالبان خبری نیست. عبدالرزاق صدیقی صاحب امتیاز و مدیر مسئول این رادیو شمار کارکنان خود را از 8 به 1 تن کاهش داده و خودش نیز مجبور شده که به کارهای شاقه و ساختمانی رو بیاورد.
تنها رادیو روشنه و فقط از صبح تا شام نعت شریف، تلاوت و تبلیغ، موضوعات دینی نشر و پخش میکنیم و من خودم مجبور شدم که فعلا کار شاقه و یا هم کارگری را انجام بدم و اگر اوضاع همچنان ادامه داشته باشه، بیکاری و بی برنامگی باشه، بی سواتی باشه، در آینده نزدیک من این شبکه را مسدود خواهیم کرد.
در شهر قلانو مرکز ولایت بادغیس یک تلویزیون و 5 دستگاه رادیوی خصوصی فعالیت دارند. اما حالا این رسانه ها به تریبیون تبلیغ شریعت اسلامی مبدل شدند و ده ها کارمند رسانه به شمول ناصر امانی بیکار شده و در وضعیت بد اقتصادی به سر می برند.
من ایسه خبرنگار، من ایسه گزارشگر کسی که 4 سال در این رشته من درس خواندم، امروز بیکار ماندم، از مصارف خانه، از زندگی و از همه چیز عاجزم و رسانه ها همه بالت بی سر روشتی به سر میبرم. من که من ایسه خبرنگار، گزارشگر یا مجری برنامه یا گرداننده اینا بودم، به ما ضرورتی ندارن چون اونا درآمدی ندارن که ما را استخدام بکنه.
خبرنگاران و مدیران رسانه‌ها مدعی‌اند که مسئولان فرهنگی طالبان در بادغیس برایشان تذکر دادند که برنامه‌های اجتماعی، سیاسی و انتقادیشان را تعطیل کنند. همچنین به زنان اجازه کار داده نشود و حتی صدای زنان نیز نباید پخش شود. جنید الله اشکانی، یک از ساکنان بادغیس، از اینکه مشکلات مردم در رسانه‌های محلی در دوران حاکمیت طالبان بازتاب داده نمی‌شود، نگران است.
برنامه های دلچسبی مانند برنامه آگاهی‌دهی، برنامه های حقوقی و این مسائل رو داشت که با مورد علاقه‌مندی های بسیار زیاد از مردم قرار می گرفتند و دقیقا پشت برنامه ها و مذکرده های سیاسی و دقیقا پشت برنامه ها مادی قامده.
مولوی باز محمد سروری، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان برای بادغیس، میگوید که باید محتوای رسانه ها بر اساس شریعت اسلامی باشد.
اوس امارات اسلامی ټول رسنوی تکاغه شخصي او غیر شخصي چې په افغانستان کې وغوته اجازه ورکړي د ټول نشرات او سیوا ده هغه اوس روزو څخه چې تاسو ترې څو وخت پرې چې د امارات تخواس رسمي خبره کیږي تر هغه وخت تاسو هغه نه منو شر کوي او سیوا د دې څخه نور د ټول شان اجازه ده کوم شان چې د اسلام په ګټه وي او د اسلام سره مخالفت نه ولري د هغه شان اجازه ده.
حدود 2 ماه از روی کار آمدن طالبان بر افغانستان می‌گذرد و بر اساس آخرین گزارش کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان 70% فعالیت رسانه‌های این کشور متوقف شده. توقف نشرات این رسانه‌ها عوامل مختلف دارد. در کنار محدودیت‌های وضع شده، نبود منابع عایداتی و درآمد پول سبب یکی دیگر از عوامل آن است.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان میگوید ریاست های موسیقی و افغان فلم در چوکات این وزارت فعالیت های خود را از سر میگیرند. ذبیح الله مجاهد معین این وزارت برای رادیو آزادی گفت برای این دو ریاست مسئولان هم تعیین شدند، اما آقای مجاهد میگوید که فعالیت این دو نهاد در چارچوب شریعت اسلامی و پیش برده خواهد شد. این در حال است که با قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان شمار زیادی از آوازخوانان و بازیگران سینما کشور را ترک کرده و تعداد باقی مانده میگویند با مشکلات امنیتی و اقتصادی روبروستند. بیشتر در این گزارش.
من فکر نمی کنم که آن چیزی را که مردم نیاز دارند او را طالبان بتانند پیاده بکنند.
یاسمین یارمل یکی از بازیگران مشهور فیلم های افغانی. خانم یارمل از جمله ده ها سینماگری است که با قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان کشور را ترک کردند. خانم یارمل میگوید
یک موضوع را ما باید یادآور شوم که ما دوران اول طالبان را هم سپری کردیم و راست بگویم ترس و وحشت که ما از دوران اول طالبان داشتم مرا مجبور به ایساق که ما وطن را ترک کنم.
این تنها خانم یارمل نیست که با قدرت رسیدن دوباره طالبان کشور را ترک کرده است، بلکه همانند او ده ها سینماگر و آوازخوان از ترس و یا نبود زمینه ادامه هنرشان به کشورهای مختلف آواره شدند. با اساس یک مصاحبه خبرگزاری فرانس پرس که با احمد ناصر سرمز بنیانگذار این استیتوت موسیقی افغانستان انجام داده است، تنها بیش از 100 تن از استادان و دانش آموزان این استیتوت عازم قطر شدند که گفته می شود بعداً به پرتغال انتقال خواهند شد. آن هنرمندانی که در افغانستان باقی ماندند می گویند که با مشکلات امنیتی و اقتصادی روبرو هستند. جاوید معروفی یکی از آوازخوانان بر رادیو آزادی گفت
اصلا اجازه نمیدن موسیقی کار کنه کس، یا مثلا هنرمندایی که حرکت میکنن یکان مفلایی که در پت میرن بسیار با مشکل ساز خودم میبرن دیگه تا بالا میکنه یکی دو تاره گرفتن و یکی دولو سرنه گرفته بود تواره زدام بود گفته بودشان دیگه که کار نکنین توبه داده بودشان.
طالبان بار گذشته در زمان حاکمیتشان در افغانستان بر موسیقی محدودیت وضع کردند و حالا هم در تلویزیون ملی افغانستان موسیقی پخش نمی شود. شماره از رسانه‌های تصویری و صوتی نیز با چنین وضعیت روبرو هستند، اما در شماره رسانه‌های دیگر به گونه محدود نشر می شود. در این رسانه‌های خصوصی برخی ها خود را سانسور کرده، اما مسئولان و کارمندان شماره از رسانه‌ها در برخی ولایت گفته بودند که این محدودیت از سوی مسئولان محلی بر آنان وضع شده است. هرچند ظاهرا طالبان این بار موسیقی را در محافل عروسی منع نکردند، اما مردم و آوازخوانان خود اعراض دارند و این کار را نمی کنند. اما وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان به تازگی گفته است که ریاست های تولید موسیقی و افغان فلم را در چوکات این وزارت دوباره فعال کرده است. ذبیح الله مجاهد معین این وزارت به رادیو آزادی گفت که برای این دو ریاست مسئولین هم گماشته شده است.
برای این بخش ها ما مسئولین را تعیین کرده ایم، انشاءالله کارها به زودی شروع می کنند. البته کوشش می کنیم که تمام کارها در چوکات شریعت باشد. در بخش موسیقی ممکن بخش ترانه ها فعال شود و در بخش افغان فلم ما طرحهایی داریم که تولید صورت گیرد.
اما آقای مجاهد در مورد ترانه ها جزئیات بیشتر نداد که این ترانه ها هم مانند ترانه های سابق طالبان خواهد بود یا به گونه دیگر. در دوره قبلی حاکمیت طالبان بیشتر ترانه ها بدون موسیقی و اکثرا به گونه دینی و حماسی ثبت می شدند که بیشتر مردم آن را ترانه های طالبی می نامیدند. کمپوز این ترانه ها از آهنگ های سابق گرفته شده بودند. یاسمین یارمل هنرپیشه ای که دیگر در وطنش نیست در مورد فعالیت دوباره موسیقی و افغان فلم میگوید
شاید این کار را بکنن، ولیکن اما ایدیاهای خود را پیاده میکنن نه ایدیاهای عموم مردم. من فکر نمی کنم که آن چیز را که نیاز مردم است، آن چیز را که مردم نیاز دارن او را طالبان بتانن پیاده بکنن.
در حال حاضر تولید فلم های سینمایی در افغانستان متوقف است و سینماها هم بسته شدند. شماره سینماگران روز جمعه در نشست در کابل از جامعه جهانی و حمایت کننده های سینما خواستند که در بخش ادامه کارشان به آنان کمک کنند. افغانستان در چند سال اخیر دستاوردهای خوبی در بخش صنعت فیلمسازی داشت. حتی شماری از سینماگران افغان فیلم هایشان را در جشنوارهای جهانی به نمایش گذاشته و جایزه می گرفتند. به همین گونه موسیقی نیز در چند سال اخیر در افغانستان رشد خوبی داشت. آوازخوانان زن و مرد هزارها پارچه جدید موسیقی را تولید کردند که از طریق تلویزیون ملی افغانستان و تلویزیون های خصوصی به نشر می رسیدند. تا جایی که تلویزیون های خصوصی ده ها هنرمند تازه را با برنامه های ویژه موسیقی به جامعه معرفی کردند و زمینه پیشرفت آنان را فراهم کردند. چیزی که با باور هنرمندان افغان حالا دیگر در داخل کشور امید برای این چنین فعالیت ها وجود ندارد.
با همین گزارش رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. 5:30 عصر به وقت افغانستان شد. حال فشرده خبرها با سلطان محمد سرور.
اجساد قربانیان حمله دیروز در قندهار به خاک سپرده شد. مسئولیت این حمله مرگبار را که یک مسجد شیان را هنگام نماز جمعه هدف قرار داد، گروه دولت اسلامی داعش به دوش گرفته است. مقامات طالبان و مسئولان شفاخانه‌های قندهار گفتند که در این حمله حداقل 47 تن کشته و 70 نفر دیگر زخمی شدند. یک مقام ملل متحد میگوید طالبان اطمینان دادند که مکاتب دختران از صنف 6 تا 12 به زودی گشوده خواهند شد. عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان در رأس یک هیئت امروز وارد تاشکند شد. رئیس سابق بانک مرکزی ایران از سوی یک محکمه در این کشور به 10 سال حبس محکوم شد. ذبیح الله خدایان سخنگوی نظام قضایی به تلویزیون دولتی گفت که ولی الله سیف به نقض نظام نقدی و قاچاق اسعار خارجی متهم شده بود. پلیس برتانیا میگوید کشته شدن یک عضو پارلمان این کشور توسط چاقو یک حادثه تروریستی است. روسیه امروز از درگذشت 1002 نفر از بیماران کرونا گزارش داد که بلندترین رقم تلفات روزانه از هنگام شیوع کرونا در این کشور محسوب می شود. و ناسا اداره تحقیقات فضای امریکا برای دانستنی های جدید درباره شکل گیری نظام شمسی امروز یک برنامه را آغاز می کند.
تفصیل این خبرها در وبسایت ما azadiradio.com. از همراهیتان تا این دم با من و همکارانم سپاس. تا دقایق دیگر برنامه هفتوار در جستجوی گمشدگان پخش می شود. اکنون این برنامه را بشنوید.
هوای تازه. برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر در خدمت شما قرار داریم. چرا بعضن جوانان تحت فشار روحی و استرس قرار می گیرند؟ عواقب این که جوانان تحت فشار روحی باشند چی خواهد بود و راه حل چیست؟ چگونه میتوان جوانان را از این حالت نجات داد؟ در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با پوهنمل شرف الدین عظیمی، روانشناس و استاد در پوهنتون تعلیم و تربیه انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. متخصصین و روانشناسان به این عقیده هستند که اگر یک جوان در جامعه امکانات و ضروریات یک زندگی معمولی را نداشته باشد و همچنین نتواند خود را با فشارها و شرایط نامناسب سازگار کند، دچار رنج و ناراحتی می شود و ممکن است مبتلا به مشکلات روحی و روانی شود. مسعود فقیری یک تن از جوانان شهر کابل است. او می گوید فشارهای روحی روانی در جوانان دلایل مختلف دارد. از خودش مشنویم.
این فشارهای عصبی در جوانان می تونه عوامل درونی و محیطی باشه. ممکن است یک عامل باعث ایجاد استرس در یک جوان شود، اما در همی عامل باعث ایجاد استرس در جوان دیگر نشود. که عوامل متعددی است، میتونه اقتصاد باشه، بیکاری باشه، تغییر شغل باشه، تحصیل باشه. فشار روانی شدید بر علاوه که مشکلات و بیماری روانی مانند افسردگی به وجود میاره.
سمیم ساپای فارغ رشته اقتصاد است. او به این باور است که در این اواخر همگیری ویروس کرونا یکی از عوامل است که جوانان را با فشار روحی روبرو ساخته است.
همین مرضی که فعلا در افغانستان گسترش یافته، یعنی کرونا، اکثرا جوان ها ترس ازی دارن که مبادا یکی از اعضای خانواده شون این مریضی از اونا بگیرن. نه زمانی که